سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بنابر کمبود شدید بودجه اکنون صرف 3 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان کمک دریافت میکنند. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه در شبکه ایکس نوشته که در ماه اگست با بیش از 6 میلیون تن در این کشور مواد غذایی و پول نقد کمک شده بود. برنامه جهانی غذا در این اواخر به تکرار گفته که با کمبود شدید بودجه روبروست و برای کمک رسانی به 15 میلیون تن در زمستان پیشرو در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. تعداد مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می‌رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR می‌گوید که به کمک این نهاد کار اعمار یک مرکز صحی در قلعه بختیار ناحیه ششم کابل ادامه دارد. UNHCR در شبکه ایکس دیروز نوشته که با ایجاد این مرکز صحی و بیش از 4000 خانواده خدمات صحی عرضه خواهد شد. این اداره سازمان ملل متحد در اوایل این هفته گفته بود که یک مرکز جدید صحی را در ناحیه 19 کابل به هدف عرضه خدمات صحی به بیش از 2000 تن اعمار خواهد کرد. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، نگرانی ها در مورد مشکلات در زمینه عرضه خدمات صحی در این کشور به خصوص در مناطق دورافتاده بیش از پیش افزایش یافته است. مقام های محلی طالبان در ولایت غور از تخریب 19 فابریکه تولید مواد مخدر خبر می دهند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از عبدالرحمن بدری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در غور، دیروز گزارش داد که این فابریکه های تولید مواد مخدر در ولسوالی های دولتیار، تولک، دولینه، لعل و سرجنگل، مرغاب و پساوند تخریب شدند. عبدالرحمن بدری همچنان گفته که 7 تن در ارتباط به این فابریکه ها دستگیر شدند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمان در ماه عمل سال گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان منع کرد. این در حال است که بر اساس گزارش ها پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تجارت تریاک در جریان 2 دهه جنگ یکی از درآمدهای طالبان بوده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که چین از طریق سانسور، جمع‌آوری و خریداری مخفیانه اطلاعات از خبرگزاری‌های خارجی در رسانه‌های جهان دستکاری می‌کند و هشدار داده که این روند می‌تواند منجر به انقباض شدید آزادی بیان در جهان شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که پیکینگ سالانه میلیاردها دلار را برای تلاش‌های دستکاری اطلاعات، از جمله به دست آوردن سهام در رسانه‌های خارجی، حمایت مالی از تأثیرگذاران آنلاین و تأمین قراردادهایی که حکومت چین به طور غیر مستقیم آن را تبلیغ می‌کند، مصرف می‌کند. سفارت چین در واشنگتن تا هنوز به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. پلیس هالند میگوید که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در یک آپارتمان و در یک مرکز صحی دیروز در شهر بندری روتردام، 3 تن به شمول یک دختر 14 ساله کشته شدند. این تیراندازی باعث فرار مریضان و دکتران از مرکز صحی اراسموس در شهر روتردام شد. فرد وستربکر رئیس پلیس به خبرنگاران گفته شخصی که تیراندازی کرده بود یک معسل 32 ساله است که در آغاز یک زن 39 ساله را به ضرب گلوله کشت و دخترش را در آپارتمان نزدیک محل زندگی خود به شدت مجروح کرد. به گفته پلیس این دختر در اثر جراحاتی که برداشته بود درگذشت. مهاجم سپس به مرکز صحی اراسموس رفته و در آنجا یک مرد 43 ساله را به ضرب گلوله از بین برد. با گفته پلیس فرد مهاجم دستگیر شده و انگیزه این رویداد تا هنوز مشخص نشده است. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بر علی کارتی وزیر خارجه سابق سودان تحریم وضع کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، واشنگتن این مقام سابق سودان را به مانع شدن از تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در آن کشور متهم کرده است. علی کارتی که از سال 2010 تا 2015 میلادی وزیر خارجه حکومت عمرالبشیر دیکتاتور مخلوع سودان بود، در حال حاضر سرمنشی جنبش اسلامی سودان است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا این جنبش را که با انتقال دموکراتیک در سودان مخالف است یک گروه اسلامگراه تندرو توصیف کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، علی کرتی اخیراً مانع تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای موسوم به قوای حمایت سری شده است. جنگ بین دو طرف بر سر کنترل سودان در ماه اپریل آغاز شد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا همچنان تحریم‌ها را بر شرکت GSK ادوانس مستقر در سودان وضع کرده است، شرکتی که ادعا می‌شود توسط نیروهای حمایت سری برای تهیه تجهیزات از جمله طیارات بی‌پیلوت ساخت روسیه استفاده می‌شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می‌شنوید که شهر کازان در جمهوری تاتارستان روسیه امروز میزبان ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان است.
بیشتر ماهیت پروتکلی، تشریفاتی و بیروکراتی خواهد است.
حکومت ایران میگوید که 5 میلیون مهاجر افغان را از قلمرو خود اخراج خواهد کرد.
طبیعتاً اون افغانهایی که اتباعی که غیر مجاز هستن، حضورشون غیر مجاز، طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
حکومت طالبان طرز العمل جدیدی را در مورد فعالیت یوتیوبرها در افغانستان اعلام کرد. گزارش هم داریم در مورد این که سرمنشی پیمان ناتو در یک سفر از قبل اعلام ناشده دیروز از شهر کیف پایتخت اوکراین دیدن کرد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است.
از پیام های شما
نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تاله هیچ درکی نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتون تا این لحظه که با رادیو آزادی هستید. شهر کازان در جمهوری تاتارستان روسیه امروز میزبان ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان است. انتظار می رود که در این نشست فرمت مسکو نمایندگان روسیه، چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیایی میانه اشتراک داشته باشند. یک هیئت طالبان هم بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تو حکومت طالبان برای اشتراک در نشست فرمت روز دوشنبه به مسکو رفته. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از نشست فرمت مسکو به عنوان یک دیالوگ سیاسی یاد کرده و تاکید کرده است که نمایندگان طالبان از ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان اطمینان بدهند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از کابلوف به روز پنجشنبه گزارش داد که اگر طالبان درخواست‌های جهانی را در مورد تشکیل حکومت همشمول بپذیرند، ممکن است که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می‌شود، اما حکومت این گروه را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. کابلوف افزوده که در نشست فرمت مسکو کسی به نمایندگی از ایالات متحده حضور نخواهد داشت. شماری از تحلیلگران از جمله غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو، این نشست را بیشتر تشریفاتی می داند که به گفتش نتیجه ملموس نخواهد داشت.
گرد همایی که به تاریخ 29 ماه جاری در شهر کازان فدراسیون روسیه دایر خواهد شد تحت نام فرمت مشورتی مسکو راجع به افغانستان، بیشتر ماهیت پروتکلی، تشریفاتی و بیروکراتی خواهد داشت. فدراسیون روسیه تقریبا 5-6 سال آخر کوشش میکنه که همه ساله این فرمات برای بیاندازه.
در نشست فرمت مسکو یک هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان اشتراک خواهد کرد. این هیئت به روز دوشنبه به مسکو رسید. ملتقی نشست را در زمینه افزایش همکاری‌های منطقه‌ای مهم خوانده است. ششمین نشست فرمت مسکو در حال برگزار می شود که در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان و پالیسی های طالبان به خصوص در برابر زنان نگرانی های وجود دارد. در نشست شورای امنیت ملل متحد در خصوص افغانستان به روز سه‌شنبه نیز درباره وضعیت زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی شد و تاکید صورت گرفت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت و صدای آنها شنیده شود. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش داده که در نشست فرمت مسکو در مورد وضعیت جاری افغانستان و مسائل امنیتی منطقه بحث خواهد شد. بر اساس گزارش ها این نشست با حضور نمایندگان ویژه روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقزستان برگزار خواهد شد. فرمت مسکو به ابتکار روسیه در سال 2017 ایجاد شد که دو نشست آن در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان و سه نشست دیگرش پس از بازگشت طالبان به قدرت برگزار شده. طالبان با دو نشست اخیر فرمت مسکو دعوت نشده بودند. در آستانه برگزاری ششمین نشست فرمت مسکو، شورای ضد طالبان موسوم به شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اعلامیه خواسته که کشورهای منطقه باید زمینه ایجاد حکومت فراگیر برخواسته از اراده مردم را در افغانستان فراهم کنند. این شورا همچنان خواسته است که این کشورها در مورد برخورد و تعامل خود با حکومت طالبان دوباره غور کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
رژیم ایران با تطبیق یک طرزالعمل جدید تازه می خواهد حدود 5 میلیون مهاجر افغان را از خاک خود اخراج کند. وزیر داخلی ایران روز چهارشنبه به رسانه ها گفته که این طرزالعمل کاملا نهایی شده و در دستور کار جدی ادارات زیربط قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت ایران می‌خواهد روند اخراج 5 میلیون مهاجر افغان را از خاکش آغاز کند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز چهارشنبه در تهران به خبرنگاران گفت بر اساس یک طرزالعمل جدید مهاجران افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی هستند از این کشور اخراج خواهند شد. آقای وحیدی گفته که این طرزالعمل ساخته شده و در دستور کار جدی اداره‌های زیربطشان قرار دارد.
کاملا مشخص بر اساس برنامه طراحی شده ما نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام خواهد شد و الان هم در دست اجرا هست. طبیعتاً اون افغانی هایی که اتباعی که غیر مجاز هستن، حضورشون غیر مجاز، طبیعتاً باید به هر ترتیب بازگردانده بشن چون اصلا حضور غیر قانونی دارن.
آقای وحیدی میگوید بر اساس معلومات آنها در حال حاضر 5 میلیون افغان در سراسر ایران به گونه غیر قانونی زندگی میکنند. وزیر داخل ایران در حال این اظهارات را مطرح میکند که پیش از این رسانه های ایران گزارش دادند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در دو سال گذشته 1.5 میلیون افغان به گونه غیر قانونی وارد این کشور شدند. این در حال است که تعداد از مهاجران افغان در ایران زندگی می کنند از برخورد خشن و نادرست پلیس ایران شکایت دارند. عمران که از 3 سال گذشته به این سو در شیراز ایران زندگی می کند و رادیو آزادی می گوید که اخیراً پلیس ایران پس از بازداشت مهاجرین افغان با آنها برخورد درست نمی کنند.
متاسفانه قیودات و مشکلاتی که سرحدبار افغانستان در ایران وجود داشتند در ازی اواخر این قیودات زیادتر تشدید یافته. تمام اتباع افغانستان چی دارای اقامت قانونی و چی دارای اقامت غیر قانونی توسط نیروهای پلیس ویژه ایرانی از سطوح شهر و شهرستان ها جمع‌آوری میشه.
عمر یکی دیگر از مهاجران افغان که در شهر اصفهان زندگی می کند ضمن مشکلات اقتصادی می گوید افغان ها در ایران نمی توانند با آسانی صاحب کار شوند.
یک روز در سر کار، یک هفته به کار، بخاطر از مدارک نیست و فلان نیست و آخه کار بر نمی آید. بعد وقت گذران نمی کنم دیگه.
هرچند عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در پیوند به اظهارات مقام‌های ایرانی و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ارائه نکرد که در حال حاضر به چه تعداد از مهاجران افغانستان از ایران دوباره به کشور برگشتند، اما این وزارت به تاریخ 14 سپتامبر در صفحه ایکسش نوشته است که در همین روز به تعداد 2000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه دوباره به کشور برگشتند. رادیو آزادی همچنان در ماه سنبله سال روان به نقل از مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نوشته بود که به گونه میانگین 1200 افغان به گونه اجباری و یا داوطلبانه به کشور برمیگردند. اخراج مهاجرین افغان از ایران در حال صورت می‌گیرد که پیش از این مقام‌های حکومت پاکستان نیز از گرفتاری و اخراج مهاجرین افغان از این کشور خبر داده بودند. در میان مهاجران بازداشت شده شماری از افغان‌هایی که اسناد قانونی نیز دارند بازداشت شدند، اما پلیس این کشور همواره این موضوع را رد کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پیش از این در یک گزارش گفته است که در سالهای 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. بر اساس گزارش این سازمان در میان این مهاجران 70% آن به ایران، 18% به پاکستان و 11% دیگر به ترکیه مهاجر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز به شکل غیر مترقبه از کیف پایتخت اوکراین دیدار کرد. استولتنبرگ روی ادامه حمایت ناتو از اوکراین تاکید کرده گفت که نیروهای اوکراینی با جنگ شدید روبرو هستند. در این حال رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک بیشتر ناتو برای تقویت سیستم‌های مدافع هوایی آن کشور شده. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
سرمنشی ناتو میگوید که نیروهای اوکراین در عملیات زده حمله علیه مهاجمان روسی بر تدریج در حال پیشروی هستند. ینس استولتنبرگ این سخن را به روز پنجشنبه در جریان سفر از قبل اعلام نشده به کیف گفت. استولتنبرگ در نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ناتو چارچوب قراردادهای با ارزش 2.4 میلیارد یورو را که بیش از 2.5 میلیارد دلار می شود در زمینه تهیه مهمات کلیدی برای کیف روی دست دارد. سرمنشی ناتو در ادامه گفت:
The stronger Ukraine becomes, the closer we come to ending Russia's.
قوی تر شدن اوکراین ما را به پایان تهاجم روسیه نزدیک تر می کند. روسیه امروز می تواند سلاح‌های خود را به زمین بگذارد و به جنگش پایان بدهد. اوکراین این گزینه را ندارد. تسلیمی اوکراین به معنای صلح نیست. این به معنای اشغال بی‌رحمانه روسیه است. صلح به هر قیمت اصلا صلح نخواهد بود.
استولتنبرگ افزود که روابط اوکراین با پیمان نظامی سیوزوی ناتو هرگز اینقدر نزدیک نبوده است. در همین حال رئیس جمهور اوکراین از ناتو خواست که با نزدیک شدن فصل زمستان سیستم های دفاع هوایی کیف را برای جلوگیری از حملات روسیه و تأسیسات انرژی اوکراین تقویت کند.
ما به طور جداگانه در مورد وضعیت و حملات روسیه به زیر ساختهای حیاتی اوکراین بحث کردیم. ما همچنان در مورد امکان تامین آنچه واقعا نیاز داریم، یعنی تقویت سیستم‌های دفاع هوایی توسط کشورهای عضو ناتو گفتگو کردیم. سرمنشی ناتو توافق کرده است که تلاش‌های خود را برای کمک و حمایت از ما در این زمینه به خرج بدهد تا کشورهای عضو این پیمان نظامی را برای این هدف بسیج کند.
چند ساعت پیش از این اظهارات رئیس جمهور اوکراین و سرمنشی ناتو، اردوی اوکراین گفت که سیستم دفاع هوایی این کشور از میان 44 طیاره بی‌سرنشین موسوم به شاهد ساخت ایران که توسط روسیه اوایل دیروز به پرواز در آمده بودند، 34 طیاره را منهدم کرده است. سخنگوی اردوی اوکراین گفته است که روسیه موج تازه از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین را بر مناطق جنوبی اوکراین راه‌اندازی کرده. دفتر لوی دریستیز اردوی اوکراین گفته است که نیروهای این کشور در بیش از یک شبانه روز گذشته سرگرم 26 درگیری بودند و چندین حمله روسیه را علیه مواضع خود در منطقه شرقی دونسک، عمدتاً در ساحات بخمود، افدیفکا و مارینکا دفع کردند. در گزارش روزانه این دفتر آمده است که در ادامه تلاش روسیه برای تصرف دوباره روستای روبوتین در جنوب اوکراین، نیروهای اوکراینی تسلط خود را بر این روستا تقویت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسئله افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان از همکارم احمد هنایش.
جاپان تایمز، بزرگترین و قدیمیترین روزنامه انگلیسی زبان جاپان، با ورزش زنان در افغانستان پرداخته، می نویسد که در یک میدان والیبال در منزل هفتم یک مرکز آموزشی بزرگ شهر هانگجو در چین، یک تیم زنان افغان برای اولین بازی های آسیاییشان آماده می شوند تا با حکومت طالبان در زمینه ورزش زنان مخالفت کنند. برنامه‌نویس جاپان تایمز، اگرچه این والیبالست‌های افغان از خانواده‌هایشان جدا شده و در سراسر آسیا پراگنده شده‌اند، ولی به حمایت مقامات کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی این ورزش در این رویداد بزرگ چند ورزشی گرد هم آمده‌اند. جاپان تایمز می‌افزاید شماری از والیبالست‌های زن افغان پس از بازی‌های المپیک در توکیو و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی از ترس آزار و اذیت حکومت طالبان از افغانستان فرار کردند. با آنکه حکومت طالبان میگوید که به حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و سنن افغانستان احترام دارند، اما زنان افغان اجازه ورزش را نداشته، حتی از رفتن به کلب‌های ورزشی مخصوص زنان هم منع شده‌اند. مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن با اشاره به افزایش نگران کننده حملات تروریستی در پاکستان، مقاله‌ای از نادر نادری، یک مقام سابق حکومت جمهوری مخروی افغانستان و کارشناس فعلی این مرکز را در وبسایت خود منتشر شده، می‌نویسد حملات مرگبار اخیر در پاکستان که غالبا گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستانی TTP و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت آنها را پذیرفتند، تلفاتی را بر اهداف نظامی و ملکی پاکستان وارد کرده و به طرز نگران کننده ادارات امنیتی پاکستان در برخی از این حملات انگشت ملامتی را به سوی اتباع افغان نشانه گرفتند که پیچیدگی وضعیت را عمیق‌تر ساخته است. به نوشته نویسنده این مقاله، ریشه های این معضله پیچیده به لحظات مهم 12 سپتامبر سال 2001 میلادی برمیگردد، زمانی که پرویز مشرف دیکتاتور نظامی وقت پاکستان نشستی را با جنرالان و اعضای ملکی کابینه خود تشکیل داد و بر تصمیم گیری به نفع پاکستان و در عین حال کاهش آسیب به طالبان افغانستان تاکید کرد. مرکز تحقیقاتی ویلسن از قول نادر نادری می افزاید پاکستان با بیمیلی به ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم پیوست، اما به طور پنهانی و از طریق اداره مرکزی استخباراتی ISI از طالبان حمایت کرد. این استراتژی دوگانه به پاکستان امکان آن را داد تا بیش از 32 میلیارد دلار کمک‌های مستقیم را از ایالات متحده دریافت کند و برای بیش از دو دهه به فریب افغان‌ها و ایالات متحده آمریکا ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان بارها تاکید کرده که خود یکی از قربانیان تروریسم محسوب می شود. مرکز تحقیقاتی ویلسن از نادر نادری می نویسد اینک پاکستان بر سر دوراهی قرار دارد و با پیامدهای تصمیم های چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می کند. انتخاب های اسلام آباد اکنون مسیر آینده را شکل می دهد و مسیر پیشرو مستلزم درون نگری، پاسخگویی و تعهد واقعی به صلح و ثبات داخلی و بین المللی است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان یک طرز العمل جدید را برای فعالیت یوتیوبرها در افغانستان اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
طرز العمل جدید حکومت طالبان برای فعالیت یوتیوبران و چینل های یوتیوب در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از این چینل های یوتیوب و یوتیوبران باید مطابق طرز العمل جدید این وزارت کارشان را پیش ببرند. مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در پیام ویدیویی که در چینل یوتیوب این وزارت منتشر شده گفته است که از فعالیت یوتیوبرها و رسانه ها نظارت می کنند و پس از این بر کسانی که اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری داشته باشند جواز فعالیت یوتیوب داده خواهد شد. آقای فراهی میگوید که چینل های یوتیوب باید با در نظر داشت سه مورد از جمله منافع ملی، ارزش های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت کنند. مهاجر فراهی می افزاید
ما بالای همه رسانه ها نظارت داریم، همین گونه بالای یوتیوبران هم نظارت داریم. هر آن کسی که از اصول سرپیچی می کنند آنها خواسته خواهند شد و برایشان فهمانده خواهد شد.
اما مسئولان برخی چینل های یوتیوب به رادیو آزادی می گویند افزایش قوانین و طرز العمل های جدید کار آنها را به چالش می کشد. محمد امین ساحل یکی از یوتیوبران افغان که بیشتر در بخش معرفی تکنولوژی جدید برنامه می سازد به رادیو آزادی می گوید هر جوان می تواند با ایجاد چینل یوتیوب مهارت هایش را به تصویر بکشد و نیاز به سند یا تجربه رسانه‌ای ندارد.
فکر کنم دا غلط شرایط دی زکه ځوان دا نو یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي نو هغه یوټیوب چینل جوړوي هغه کدن ډول
فکر میکنم این شرایط غلط است. یک جوان است میخواهد یوټیوب چینل بسازد و پیشرفت کند. کسی که وظیفه داشته باشد یوټیوب چینل نمیسازد. کسی که یوټیوب چینل میسازد میخواهد تجربه کسب کند و خلاقیت هایی که دارد را با دیگران شریک کند تا در بدل آن هم مشهور شود و هم به مردم معلومات ارائه کند.
مشهور یا مشهورم شی ویدیو خلقو دپاره یو څه معلومات هم وړاندې کی.
در همین حال مسرور لطفی مسئول اتحادیه خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی میگوید هر قانون یا طرز العمل زمان مؤثر است که ماهیت حمایتی از رسانه ها داشته باشد.
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر قرار باشه تصویب میشه و تنظیم میشه اگر جنبه حمایتی می داشته باشه واقعا یک نیاز است، باید قواعد قانون خود داشته باشه و مطابق شرایط حقوقی به پیش بره. هر گاهی قواعد و قوانین نفسش طوری باشه که در بخش فعالیت رسانه‌ای بیشتر محدودیت نسبت به حمایت وضع بکنه میتونه مشکل زا باشه و امیدوار هستیم که هر قاعده‌ای که در نظر گرفته شده بیشتر ماهیت حمایتی داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوتیوب که یکی از بزرگترین بخش‌های شرکت گوگل است در حال حاضر به یکی از محبوب‌ترین این شبکه ها در افغانستان تبدیل شده و گزینه خوبی برای کسب درآمد برای تولید کنندگان محتوای ویدیویی است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل وضع محدودیت ها و توقف فعالیت برخی رسانه ها در این کشور، شمار زیادی از افغان ها برای مشاهده برنامه های مختلف و یوتیوب را آوردند و یوتیوبران نیز برنامه های مختلف و خصوص در مورد زندگی مردم تهیه کرده که با نمایش آن در چینل های یوتیوبشان به عنوان منبع درآمد استفاده می کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در حال از ایجاد طرز العمل جدید و توزیع جواز به رسانه های تازه تأسیس به خصوص چینل های یوتیوب خبر می دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان محدودیت های زیادی بالای رسانه های تلویزیونی و رادیویی از جمله استفاده ماسک از سوی خبرنگاران زن در برنامه های تصویری در افغانستان وضع کردند. پیش از این کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته که طالبان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند. در همین حال بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند. سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نیز از بسته شدن نزدیک به 50% رسانه‌ها در 2 سال گذشته خبر دادند. اما حکومت طالبان علت توقف فعالیت رسانه‌ها و بیکاری خبرنگاران را کاهش منابع مالی عنوان کرده و میگویند حکومت طالبان در بسته شدن هیچ رسانه‌ای نقش ندارد.
پیام ها و نظریات شما
ماست به قاعده مظاهره کرده اجتماع کرده صدای ما نشر میشه اما این دولت طالبا با متقاعدین حقوق قائل نیست نمیتن اقا مردم ها میشه اجتماع کردن لپشوری ریاست تقاوت یاد میگه که ما سرش کار میکنیم این 2-3 سال است که حقوق ما را یا نمیتن غیر مالیات و گمرکات و بعدر تکس شاروادی و رنگ آرنگ از شرکت ها میگیره از تذکیر ها میگیره از پاسپورت ها میگیره رنگ آرنگ آواید داره بعدر با مردم چیزی نمیتن غیر به خودشان با جنگجوی خودشان ماشای دبل و امتیازهای دبل میتن
شهده ها ملورین کرد همین مردم 2 سال دواندن همین مردم خودشان کسی نمور پیسه میتن از 15,000 روپا گرفتگی تا به 8,000-9,000 مردم هایی که از نفرهای خود زیانه فرزن از 2,000 گرفتگی ماهانه تا 3,000 روپا ایرم که گفتن مردم هر روز بانک برو 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 یک نفر یا نمیتن نامدن اگه خوب بشه از ظلم سرید این خلاف قانون است، یه عدالت نیست، میگه عدالت باشه و کل مردم باید پیش از اکسان باشه و پیسی کمش رو شما بده.
نه امفان کمی حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تاله هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
مدیر متقاعد همه معاش تقاعد خود نگرفته، همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود دمی رای این وطن خرج کرد، این وطن آباد کرد، آلی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.
حال رسیدیم به نیمه این برنامه، توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بنابر کمبود شدید بودجه، اکنون صرف 3 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان کمک دریافت خواهند کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به کمک این نهاد ایجاد یک مرکز صحی در قلعه بختیار ناحیه ششم در شهر کابل ادامه دارد. مقام‌های طالبان در غور از تخریب 19 فابریکه تولید مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. پلیس هلند میگویند که در تیراندازی یک مرد مسلح در یک آپارتمان و یک مرکز صحی دیروز در شهر بندری روتردام 3 تن به شمول یک دختر 14 ساله کشته شدند. ایالات متحده ای امریکا روز پنجشنبه بر وزیر خارجه سابق سودان تحریم وضع کرد. ایالات متحده ای امریکا میگوید که چین از طریق سانسور، جمع‌آوری و خریداری مخفیانه اطلاعات از خبرگزاری‌های خارجی در رسانه‌های جهان دستکاری می‌کند. و کشورهای عضو اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری همه نیروهای روسی از نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا در جنوب اوکراین شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را بجز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چنین قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب مش در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگوین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود می آید، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شود. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چه حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است، ولی تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسان. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگر سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمردن نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقت جرم پنداشته می شه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم می شماره، اگر کسی او را مرتکب می شه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چه وقت میشه شخص تعقیب شوه، چه وقت میشه گرفتار شوه، چه وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشد. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت. محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافعی داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه، یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنم که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برشتین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه، یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میاد و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول است. در او صورت اونا حق دارند و پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب، زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش و جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، و هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است، و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزایی افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کنه و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود، این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه تعذیبی از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا با بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و ایم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقرار این نیست که به اکراه و به جبر سر نفر بقبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از اینکه وقتتان را ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
دو چشم سیاه آهستا 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 دل از دست را بودن دو چشم سیاه آهستا 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 به تا دست بجانم غم روزگاره آهستا آهستا
بطیر جفایش شدم زار بسمه بطیر جفایش شدم زار بسمه کشاند از جنونم و عشق نگاره کشاند